مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون نشست اقتصادی وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان در هرات، گفتگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در مورد صادرات و واردات کالا میان ایران و افغانستان، گسترش فعالیت‌های اقتصادی چین در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. نشست اقتصادی وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در هرات برگزار شد. اتمر در نشست خبری خود در هرات گفت در دو روز نشست وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان و هیئت عالی رتبه دو کشور گفتگوهای خوبی بر سر ایجاد پروژه‌های مختلف و عملی کردن آنها صورت گرفته و تا دو ماه آینده بیشتر طرح‌های مشترک میان دو کشور آغاز خواهد شد. توضیحات بیشتر در همین ارتباط را از همکار ما محمدی از هرات بشنوید.
در این نشست تاکید شد بر روی تحکیم روابط بیشتر و دوستانه بین هر دو کشور و همچنین افزایش مراودات تجارتی بین دو کشور، اجرای پروژه های عامل منفعه و بزرگ و حیاتی که در منطقه هم میتونه تاثیرگذار باشه. خب بر علاوه اینها میدونیم که ترکمنستان به عنوان یک کشور همسایه که در شمال غربی افغانستان موقعیت داره، یک از کشورهایی است که عمدتاً تلاش کرده تا اینکه با افغانستان روابط بسیار نیک و دوستانه خود همچنان حفظ بکنه. پس از فروپاشی نظام شوروی سابق در منطقه، این کشور به هر حال به عنوان یک کشور دوست در کنار مردم افغانستان بوده، خیلی تلاش کرده تا اینکه با پادرمیانی در بحث پروژه‌های انکشافی و اقتصادی گام‌های عملی‌تری در هرچه بهتر شدن وضعیت اقتصادی در منطقه برداره. ترکمنستان به عنوان کشوری است که همین اکنون مقداری برق به سمت‌های شمالی افغانستان و همچنان شمال غربی افغانستان داره صادر میکنه و برای مردم افغانستان توزیع کرده. از طرف دیگر پروژه مهم و حیاتی توپی که قرار است که در همین روزها کارهای عملی‌تر از آغاز بشه از ترکمنستان سرمنشأ میگیره و با عبور از افغانستان به خاک پاکستان و از این طریق به کشور هند خواهد رسید. اینها عمدتاً تلاش‌هایی است که ترکمنستان به خاطر هرچه بهتر شدن وضعیت اقتصادی در منطقه انجام میده. در این نشست وزیر خارجه افغانستان آقای اتمر گفت که دیدگاه مشترک رؤسای جمهور دو کشور نه تنها رشد اقتصادی، رفاه، صلح و امنیت برای هر دو کشور به بار میاره، بلکه در منطقه و جامعه هم این اشتراکات میتونه که مؤثر واقع بشه. و همچنان گفت که افغانستان در مطابقت با دیدگاه مشترک رؤسای جمهور دو کشور در سالهای گذشته روی برنامه‌های نهایت مهمی مذاکره کرده و کار عملی روی آن آغاز کرده است که این برنامه‌ها نه تنها بر اقتصاد دو کشور مهم و اثرگذار است، بلکه در حین زمان از اهمیت استراتژیک در منطقه هم برخوردار میباشه. وزیر امور خارجه افغانستان همچنان گفت که طی این دو روز که گفتگوهای بین هر دو مقام صورت گرفته، روی 7 پروژه نهایت مهم از جمله پروژه توپی و گاز، رسانیدن برق به شهر هرات، خط ریلی که آسیای جنوبی و مرکزی رو با هم متصل میکنه، صادرات سنگ مرمر هرات به ترکمنستان، تجارت و ترانزیت بین دو کشور از طریق راه لاجورد بحث و گفتگو شده. همکاری های که بین دو کشور وجود داره نه تنها در این عرصه ها خوب خلاصه نمیشه و این مقام های بلندپایه همچنان تاکید کردن که در بحث پروسه صلح افغانستان هم میتونن که کارهایی با هم انجام بدن و ترکمنستان به عنوان یک کشور همسایه و بی‌غرض میتونه که نقش مهمی را در بحث تامین امنیت در منطقه هم ایفا بکنه. این مقام ها همچنان تاکید کردند که در این نشست مهمترین بخش گفتگوی اونا را همکاری های مشترک دو کشور در صلح و امنیت تشکیل داده. رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان هم در سخنانی گفت که هدف اساسی آنها از این سفر این است که روی ابعاد مختلف استحکام بخشی روابط دو کشور هم صحبت بکنند. وزیر خارجه ترکمنستان از پیشنهادات وزیر خارجه افغانستان استقبال کرد و اظهار داشت که هر بار که به جمهوری اسلامی افغانستان سفر می کند تلاش دارد تا اساس مذاکرات آنان همان روابط دوستانه و برادرانه و مطابق با تصامیم مدبرانه رؤسای جمهور ترکمنستان و افغانستان باشد. همچنان گفت که روابط ترکمنستان و افغانستان از یک تاریخ دیرینه برخوردار است و آنها مشترکات زیادی در راستای تاریخی، فرهنگی و عنعنات دارند که این مشترکات هم امروز و هم در آینده به خاطر گسترش همکاری های آنان یک اصل بسیار مستحکم خواهد بود. این مقام بلندرتبه ترکمنستانی در رابطه به 7 موضوع پیشنهادی حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان تصدیق کرد. به خاطر رسیدن به نتایج مفید با تکیه بر تاریخ مشترک اونا خواهند توانست که تصامیم خوبی بگیرند. کشور ترکمنستان از کشورهای همسایه افغانستان میشه که همونطور که قبلا هم اشاره کردم با ولایت هرات مرز مشترک داره و قرار است که به همین زودی ها خط آهن هم که از کشور ترکمنستان تا شهرک تورغوندی در شمال غربی ولایت هرات کشیده شده امتداد پیدا بکنه و تا شهرک صنعتی ولایت هرات متصل بشه به راه آهن خواف به هرات.
چهارمین نشست سه جانبه چین، پاکستان و افغانستان به تازگی به صورت ویدیو کانفرانس برگزار شد و وزرای خارجه این سه کشور با انتشار بیانیه ای ضمن تاکید بر همکاری آمادگی خود را برای توسعه روابط اقتصادی اعلام کردند. بر اساس این بیانیه، وزرای خارجه چین و پاکستان بر حمایت قاطع خود از بازسازی صلح‌آمیز افغانستان و آمادگی برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کابل تأکید کردند. در گفتگویی که با عبدالصمد مشتاق، استاد دانشگاه و کارشناس افغان در امور سیاسی و اقتصادی داشتیم، وی بیان داشت که چین بعد از خروج آمریکا از افغانستان برای حضور در این کشور علاقه‌مندی نشان داده است و می‌خواهد جایگزین آمریکا شود و با توجه به اینکه چین در حال حاضر دومین قدرت اقتصادی در جهان است، می‌تواند حضور چین در افغانستان مؤثر باشد. دعوت می‌کنم این گفتگو را که همکارم قریشی با عبدالصمد مشتاق انجام داده است با هم بشنویم.
در خصوص نشست سه جانبه چین، افغانستان و پاکستان باید عرض بکنم که یک گام بسیار بسیار مثبت برای صلح در افغانستان هست. چون این نشست های اگر نتیجه کوتاه مدت هم از خود نداشته باشند، لااقل در دراز مدت گام ها و قدم های مثبتی هست که در جهت تامین صلح در افغانستان برداشته میشه و حداقل انتظاری که از چون این نشست ها میره است که یک اجماع بین المللی در مورد صلح شکل بگیرند و بسیاری از کشورهایی که در قضای افغانستان زدخل هستند، مؤثریت دارند، اینا حرفایشان را در چون نشست ها مطرح بکنند، دیدگاه هایش مطرح بکنند و توافقات ایجاد شوند، نکات مشترک به وجود بیان، منافع مشترک کشورهای داخل در افغانستان اینا تعریف شوند. این موضوعات از موضوعات است که در دراز مدت انتظار میره که در طی چنین نشست های میان کشورهای مختلف و به خصوص همسایه های افغانستان ضروری هست و چنین نتیجه باید بدست بیان.
علاقمندی چین با خروج آمریکا به افغانستان از نظر شما از کجا ناشی میشه که امروز گفته میشه این علاقمندی افزایش یافته؟
در مورد اینکه چرا چین بعد از خروج آمریکا علاقه گرفتن که باید در افغانستان حضور داشته باشن و این حضور پررنگ باشن، این چنین یک تصور خیلی معنادار هست، به این دلیلی که چین از نظر اقتصادی دومین قدرت است که در سطح دنیا تبارز پیدا کردن و به دلیل منافع اقتصادیشان میخوان که در منطقه حضور داشته باشن در مسائل بین الملل، در تصمیم گیری های در خصوص رقم زدن نظم جدید جهانی تأثیر داشته باشند، خواستگاهایش و دیدگاهایش باید مطرح شوند. به این دلیل چینی ها خیلی علاقه دارند که از یک طرف تأثیرگذاری روی تصمیم گیری ها و اقدامات مهم جهانی داشته باشند و از طرف دیگر هم افغانستان که همسایه هست و خیلی هم نزدیک به چین هست، ناامنی ها در افغانستان، بحران در افغانستان ممکن منافع دراز مدت چینی ها را به خطر مواجه کنند. به این دلیل هم چینی ها به خودشان اجازه میدن که یک مقدار در ماحول خودش را متوجه باشند و دخالت داشته باشند. به این دلیل نگاهی چینی ها یک نگاهی در واقع اقتصاد محور هست و با یک سیاست نرم میخواهند که آرامش در منطقه ایجاد شوند و هر قدری که در منطقه آرامی و ثبات سیاسی وجود داشته باشد به همان اندازه به منافع اقتصادی چین تمام میشن و از این لحاظ است که چینی ها علاقه میگیرن که باید در افغانستان دخالت داشته باشن و یگانه تفاوت هم که در نگاه های استراتژیک چین و آمریکا در سطوح بین المللی وجود داره همین است که آمریکایی ها بیشتر به ابعاد سیاسی نظامی مسائل فکر میکردن و چینی ها بیشتر با یک نگاه اقتصادی و مناسبات بین المللی نگاه میکنن.
گفته می شود که چین سیاست یک راه یک کمربند را در افغانستان نیز دنبال می کنه. نگاه شما به این سیاست چیست؟
در این نشست چیزی که بسیار بسیار مهم است نقش و موضع‌گیری پاکستانی هاست. پاکستانی ها خیلی خوش نیستند که چین در افغانستان حضور داشته باشند و یا به تعبیر جاگزین آمریکایی ها در چین در افغانستان پس از توافقات صلح باشن، چون این چیز را پاکستانی ها به نظر من مغایر با منافع سیاسی و اقتصادی خودشان در منطقه میبینن و این دلیل من باور دارم که پاکستانی ها ممکن بازی را بگونی پیش ببرن که نقش چین را تضعیف بکنه در افغانستان و بیشتر خودشان را محور مسائل صلح و جنگ در افغانستان قرار بدن و به این دلیل کوشش میکنن که به هر حال حضور پاکستانی ها در افغانستان بعد از توافقات صلح برجسته باشد.
نمایشگاه صنایع دستی زنان و کنفرانس ملی حمایت از زنان تجارت پیشه در ولایت غزنی روز دوشنبه 17 جوزا برگزار شد. شکری اولی، رئیس امور زنان ولایت غزنی در این کنفرانس درباره وضعیت بازار برای فروش صنایع دستی زنان گفت هنوز که بازار خوبی برای فروش صنایع دستی زنان در ولایت غزنی وجود ندارد و ما در تلاش هستیم که برای صنایع دستی زنان بازار ایجاد کنیم. به گفته وی بسیاری از زنان بیوه و بی‌سرپرستند و اگر برای آنان زمینه کار فراهم نشود نمیتوانند که لقمه نانی با عزت را برای یتیمان خود فراهم کنند و مجبور میشوند دست به گدایی بزنند. حوسی اندر معاون امور اجتماعی والی غزنی نیز در این نشست گفت که تلاش اداره محلی بر این است تا از زنان به خصوص زنان تجارت پیشه حمایت کند و زمینه را برای فروش صنایع دستی آنان فراهم کند. در هفته که گذشت گفتگویی داشتیم با حسین سلیمی رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان که وی در مورد سرمایه گذاری افغانستانی ها در ایران و همچنین صادرات ایران به افغانستان مطالبی را بیان کرد. یکی از موضوعات مهمی که همواره در رابطه با توسعه روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان مطرح است عدم توازن در صادرات و واردات کالا میان دو کشور بوده است. در ادامه گفتگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در تهران از وی پرسیدم که برای برقراری توازن واردات و صادرات میان دو کشور چی کار باید کرد؟ پاسخ ایشان را با هم میشنویم.
اتفاقا این یه سوالی است که حضور جناب اشرف غنی در اتاق و یک بار دیگه در یک سمیناری در ایران که خود من هم با ایشون صحبتی داشتم ایشون اشاره فرمودن و مقامات و وزارتخونه های مختلف ما در تماس های اکو هم که میدیم افغانستان هم یکی از کشورهای اکو هست و ما هم عضو اکو هستیم. در این نشست ها همیشه برادران این مسئله رو امبار میکنه. خب حرف هم صحیحه، اگر متقابل نباشد پایدار نمیتونه بمونه، همیشه یک طرفه بودن خب صحیح نیست. ما در این نشست ها راه هایی که بتواند دو طرفه باشد رو هم مطرح کردیم، حتی قطاری که بتونه مستقیم به افغانستان بره که هزینه کالا رو کم کاهش بده رو مطرح کردیم. ساخت زیست بنای جاده هایی که بتونه به از دوغارون یا میلک که به افغانستان میده این راه ها رو طوری بکنن که رفت آمد و تردد رو سریع‌تر بکنه، نباید کامیون یک هفته پشت مرز بمونه. اون امکانات دو طرف باید طوری باشد که بتونه کامیون بره زودتر تخلیه کنه برگرده که هزینه هم رو کاهش بده، که البته متاسفانه مدت ها طول کشید که بتونیم مرز دوغارون رو مثلا اصلاحاتی بکنیم که اخیراً یه آتش‌سوزی شد بوده خود برها با کمک جمهوری اسلامی سریعا متوقف شد. ببینید اصل بر این است که حرف صحیح قابل درک است، ما هم این رو درک میکنیم. من تحریر رو که بیشتر متقابل دارم بررسی میکنیم و به جاهایی هم رسوندیم، هنوز مسلما موفق خواهیم شد، اینی که ما بیاییم کالاهایی که ما از کشورهای دیگه داریم وارد میکنیم بریم در خود افغانستان تولید بکنیم. ایرانی ها برن با مشترکان برادران افغان، مثلا ما داریم گوشت رو از کشورهای راه‌های دور استرالیا جاهای مختلف وارد میکنیم. چرا؟ خب ما از کشور همسایه‌مون که هم مرز با هستن و حتی نوع گوسفندشون و گوشتشون هم کیفیت گوشتای تولید داخلی هست، خب بریم در اونجا ما کشاورزی کنیم یا نیجه بکاریم، کشتون دامپروری رو رونق بدیم، ماشین آلت اگه ندارن از ایران ببریم، بعض رگ ندارن از ایران ببریم، در اونجا رونق بدیم کشاورزی رو و بعد مواد اولیه‌ش که مثل چوندر قند به شدت مورد نیاز ما هست ما بریم اون رو وارد بکنیم. بنابراین یکی از راه‌هایی که من در فکرم آمده و اخیراً شروع کردیم، یه سال داریم مطالعات ساختاری میکنیم که ما چه کار کنیم در افغانستان که بتونیم موادی رو تولید بکنیم و بعد اون مواد که مورد مصرف ایران هست رو به ایران وارد کنیم. در مرز مثلا در استان رضوی ما نیازی به چغندرقند داریم، کاخونه چاته چغندرقند ما معمولا مثلا 3-4 ماه در سال کار میکنه به خاطر نبوده چغندرقند کافی. خب ما میتونیم اینو در اون طرفی که هست کشت بکنیم با مشارکت برادران افغان، بعد موادش رو بیاریم چغندرقند رو در ایران پروسه بکنیم و شکرش رو صادر کنیم که هم میشه صادرات چغندر از افغانستان به ایران وارد شه و برعکس شکر بتونه سادش. این جور کارا یا گوشت دامی که بتونیم در اونجا پرورش بدیم و بعد گوشتش رو به ایران بیاریم، خب میشه صادرات کشور افغانستان به ایران و ما هم میتونیم این نوع کالاهایی که بتواند کمک بکند، ما باید در اون زمینه شروع کنیم به اسمش هم گذاشتن کشت فرامرزی، کشاورزی فرامرزی که ما چند تا از ایرانی ها رفتن در کشورهای مثلا قزاقستان جاها دیگه همین کار رو کردن و گوشش رو مثلا به ایران میخوان وارد کنن، چه بهتر که در مرز مشترک این کار رو انجام. کار دیگه ای که من پیشنهاد دارم بعد گسترش بدیم، مشکلاتی داره الان هم کاربرد داره، داره عمل میکنه ولی در سطح کوچکه، اون بازارهای مرزی که ما اگر بتوانیم موفق بشیم این بازارهای مرزی رو با افغانستان که کالاهای ما در اونجا عرضه بشه و کالاهای اونها در مرز عرضه بشه این رو رونق بدیم، میتواند کمک کار همین بحث صادرات افغانستان به ایران باشه.
در برخی از مناطق ولایت بدخشان اهالی منطقه با کشت مواد مخدر زندگی خود را تامین می کنند و گفته می شود که طالبان هم از این امر درآمد سرشاری را کسب می کنند. اما مسئولان در ولایت بدخشان حالا از آغاز کارزار تخریب کشتزارهای کوکنار در ولایت بدخشان خبر می دهند. همکارم عرفان برزگر در همین زمینه از بدخشان گزارشی فرستاده است که دعوت می کنم بشنوید.
مسئولان پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می گویند که آنان کمپاین بهاری تخریب کشت کوکنار را در چندین ولایت به شمول بدخشان را اندازی کردند و در تلاشند که تمامی کشتزارهای کوکنار را در سایه زیر حاکمیت دولت تخریب کنند. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله که برای بررسی چگونگی کشت، قاچاق، ترافیک مواد مخدر و تخریب کشت کوکنار به بدخشان رفته است، میگوید که 90% کشت کوکنار در سایه زیر حاکمیت طالبان و 10% دیگر در سایه تسلط دولت با حمایت زورمندان کشت صورت گرفته که به گفته او آنان مکلفیت شرعی و قانونی دارند تا این 10% را کاملا از بین ببرند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می افزاید که بیشترین منابع تمویل و تجهیز مخالفین مسلح دولت از طریق کشت کوکنار صورت می گیرد و به همین منظور آنان برنامه های را برای تسریع روند تخریب کشت کوکنار، بازداشت قاچاقچیان و نابودی کارخانه های تولید هروئین روی دست دارند.
شما در جریان هستین که ما در چند ولایت پروسه ادامه داره و در بعضی ولایت ها ختم شده، تا حال که حال است همین لحظه که ما با شما گپ میزنیم در ولایت اروزگان، جوزجان، خوست، ننگرهار در حدود 100 هکتار مزارع کشت کوکنار توسط نیروهای امنیتی دفاعی تان قهرمانتان که هم در باتروزم در جنگ هست و هم به مواد مخدر از بین برده. یک نوید خوب هست که اینا شما دقیقاً در جریان هستین که تمویل بیشترین تمویل تروریسم و مخالفین مسلح دولت طالبان از همین ناحیه است.
محمد زکریا سودا والی بدخشان گفت که کشت کوکنار در این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته کاهش چشمگیر داشته و آنان متعهد به نابودی کشت کوکنار در این ولایتند. اما او میگوید که تروریستان خارجی بیشتر فایده را از کشت و قاچاق مواد مخدر در بدخشان به دست می‌آورند.
هیچ شکی نیست که تروریست‌های بین‌المللی و بالخصوص طالبان که حامی یا چتری برای تروریسم در افغانستان و در بدخشان هستند، اینا بیشترین تمویلشان از منابع غیر قانونی به دست میاد و تریاک یا مواد مخدر یکی از موادایی هست که اینا از او بیشتر از زری ازی، از قاچاق ازی، از خرید و فروش و انتقال و ترافیک ازی اینا منافی به دست میارن. متاسفانه شما میدانین که دهقان از این منافی هم به دست نمیاره و خوشبختانه که دهقانای بدخشان حال دانستن اکثر نقاط بدخشان کشت بدیل اینا ترویج کردن.
در همین حال بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید که در پی تلاش های پلیس مبارزه با مواد مخدر و افزایش آگاهی مردم نسبت به ضررهای آن، میزان کشت کوکنار در این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است. به گفته رئیس شورای ولایتی بدخشان، اگر در کنار افزایش علاقمندی مردم به ترک کشت کوکنار، حکومت برنامه‌های را به هدف تقویت بدیل معیشت روی دست بگیرد، در آینده‌های نزدیک بدخشان از وجود بتهای کوکنار پاکسازی می‌شود.
ما از مردم بدخشان ان شاء الله خواهش می‌کنیم و خواهش هم کردیم و بدون از اینکه پروسه تطبیق هم شود، ما باورم نیست که معلوماتی را که من از میان مردم دارم 50% کشت تقلیل یافته و جای تریاک در زمینای زراعتی لوبیا و در زمینای للمی چیزای دیگه گرفته. ان شاء الله وضعیت بهتر شده میرود.
بر بنیاد گفته‌های مقام‌های امنیتی بدخشان، سال گذشته کشاورزان این ولایت توانستند که از نزدیک به 4000 هکتار زمین حاصل برداری کنند و به نظر می‌رسد که در سال جاری هم کشاورزان این ولایت بتوانند که از 90% کشتزارهای کوکنار در این ولایت حاصل برداری کنند. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض‌آباد، بدخشان.
شنونده های عزیز، با برنامه مجله اقتصادی همچنان در خدمت شما هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. برخی منابع اعلام کردند که مافیای پشت تخریب دکل‌های برق در افغانستان برای توقف این اقدام خواستار دریافت باج 3.5 میلیون دلاری شدند. با گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، انفجار دکل‌های برق در مسیر کابل شمال افغانستان ادامه دارد و پس از هر بار انفجار هر یک از این دکل‌ها، برق وارداتی 11 ولایت قطع می شود. تا دو ماه گذشته 19 دکل برق در کابل و ولایت‌های حوزه شمال کابل منهدم شده است و ترمیم هر پای برق وابسته به نوع آن بین 30,000 تا 50,000 دلار برای شرکت برق افغانستان هزینه دارد. علاوه بر این نیز نبود برق در کابل و دیگر ولایت‌ها سبب زیان چندین میلیون دلاری شرکت‌های صنعتی شده و سبب دلسردی سرمایه‌گذاران و کارگران نیز می شود. دولت افغانستان همواره طالبان را مسئول این انفجارها می داند. اما این گروه با رد این اظهارات می گوید که چنین اقدامی به جز نارضایتی مردم هیچ نتیجه‌ای برای آنها ندارد. به گفته اقتصاددانان و سایر ناظرین، افزایش ناامنی‌ها و شدت جنگ در افغانستان اقتصاد این کشور را فلج کرده و سرمایه‌گذاران را وادار به ترک افغانستان کرده و باعث شده است که سطح بیکاری افزایش پیدا کند. با وجود اینکه میلیاردها دلار کمک‌های کشورهای مختلف یکی از بزرگترین فرصت‌ها را برای رشد اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم کرد، اما جنگ بی‌وقفه طالبان این فرصت تاریخی را به خطر انداخت و باعث شد اقتصاد افغانستان آنطور که انتظار می‌رفت رشد نکند. در همین مورد همکارم قریشی گفتگوی داشته است با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، که دعوت میکنم بشنوید.
اساسا خب جنگ با اقتصاد دو پدیده با هم متضادن. در جایی که جنگ وجود داشته باشه مثلا سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره، یک اقتصاد غارت جنگی و بسیار راگیری شکل میگیره و بالاخره وضعیت اقتصادی منتج به این میشه که فرار سرمایه صورت بگیره و فعالیت اقتصادی معیاری صورت نگیره، سرمایه‌گذاری و تولید شکل نگیره. افغانستان در 40 سال اخیر در همین دشواری ها به سر برده و کشوری است که از نظر اقتصادش فقط منتظر کمک های جامعه بین‌المللی شود برای حمایت بشری، حمایت انسانی، برای بسیار دستگیری از محرومین فقر و بیجا شدگان، که یک اقتصادی به طور مثال حمایتی را توسط نهادهای بین‌المللی شکل میده برای جلوگیری از فاجعه انسانی. ولی در حقیقت هم سرمایه‌گذاری، هم تجارت متعارف، هم شکلگیری نهادها برای پیشرفت اقتصادی و بالاخره سرمایه‌گذاری، جلب سرمایه‌گذاری، تولیدات و افزایش از صادرات به خاطر اینکه درگیری در اخاذی در مسیر راست، همه اینا مشکلات خلق میکنه در مسیر راه ها و اینا زمینه را برای یک اقتصاد متعارف درگیری بسیار نابود بسازه.
مردم افغانستان شدیداً نگران هستند و روز تا روز هم قامتشان در این وضعیت خم شده میره. چقدر جنگ مردم افغانستان را حضید اقتصادی زمینگیر کرده؟
پیامد مشخص جنگ همین است که به طور مثال اگر قرار باشه که در شرایط جنگی واردات هم صورت میگیره، افغانستان خود از نظر تولیداتی هم صنعتی و کشاورزی زراعتی از این در اثر جنگ و درگیری یعنی کاهش پیدا کرده، در این شکل نیست. اما اگر قرار باشه که با استفاده از تجارت و دادسته اگر واردات یا صورت میگیره، این از مسیری که برطور مثال تحویل داده میشه کالا برای واردات از اونجا تا منبع مصرف یا تا مقصد، اخاذی از مسیر راه ها چند مرتبه قیمت کالا و محصولات بلند میبره. از این بابت اخاذی و فعالیت های دیگه زمینه برای عدم دسترسی کالا فراهم میکنه. از همه مهمتری که اقتصاد جنگی شکل میده در یک شرایط جنگی که امروز هم بسیاری از مثلا جنگ افغانستان یک بخشش هم متاسفانه اقتصادی، حتی در طول بسیار 40 سال اخیر، حتی همین جنگی که در افغانستان امریکا از مخالفه دولت در زمان جنگ سرد حمایت کرد، هنوز اما هم یک مقدار پیامدهای اقتصادی و تاثیرات اقتصادی داشت که در پشتش بازم منافع بسیار شرکت های تجارتی بزرگ قرار داشتن برای فروش سلاح، ناامنسازی منطقه و امثال اینا. به طور مشخص در مورد افغانستان حرف بزنیم، در افغانستان شرایطی جنگی موجب میشه که مردم نسبت به آینده ناامید شوند و نسبت به آینده مثلا نگران باشند و سرمایه‌گذاری نکنند، تجارت نکنند، فعالیت اقتصادی خود را شکل ندهند، مدام در صدد فرار باشند در جای مسئولتر و بیشتری فرار سرمایه افغانستان داشته. سالانه مثلا در حدود 5 میلیارد دلار در ترکیه معادل از او در دوبای مثلا خریدی خانه و به طور بسیار تجارت صورت میگیره و برای فعالیت اقتصادی و مثلا صحی و تداوی بهین سالانه شاید 3 میلیارد دلار به بهین انتقال پیدا کنه. از این بود افغانستان در مجموع تمام داشته های خود در اثر جنگ از دست میده، به دلیل از اینکه یک چرخه فعالیت اقتصادی و تولیدی شکل نمیگیره و جمعیت وجود داره که دو مصرف میدن. از این بابت عمدتاً اگر کمک‌های بین‌المللی هم که به افغانستان در شرایط جنگی اختصاص پیدا می‌کنه، باز هم در نبود تولیدات دوباره اینا به کشورهای بیرونی فرار می‌کنن و بالاخره دوباره بازگشت می‌کنن. از ما جنگ وضعیت اقتصادی افغانستان را کاملاً دگرگون و بحرانی ساخته و از همه مهم‌تر هم عرض کردم که ناامیدی نسبت به آینده، بی‌باوری و بسیار عدم توجه به سرمایه‌گذاری و تجارت، بسیار بدبینی نسبت به آینده، همه اینا زمینه را برای بسیار فعالیت اقتصادی محدود می‌سازه. هم اکنون در شرایط جنگی در افغانستان شاید 40 تا 50 میلیارد دلار مردم ثروت داشته باشه در خانه های خود یا در بانک ها اینا که با سرمایه‌گذاری تبدیل نمیشه، دلیلش هم جنگ است.
ش شنونده های عزیز، با پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدارتان.